بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. جلسه 85 اصول. سخن در اطراف روایتی بود که توسط این روایت برای اقتضاء فساد در باب نهی نسبت به معاملات استدلال شده بود. خلاصه سخن این شد که نهی در این روایت نهی وضعی است و این دلالت دارد بر این که منع مطلقی از طرف شارع برای این معامله صادر نشده است، بلکه منع شارع مشروط است به عدم اذن و عدم اجازه سید و مولای عادی. جهت تکمیل مباحث گذشته تنبیهاتی رو عرض می کنم. تنبیه اول، از آنچه که گفتیم مشخص می شود که نمی توانیم توسط این روایت استدلال کنیم بر این که نهی در معاملات دلالت بر صحت دارد. همانطور که دلالت بر فساد نداشت، با توضیحاتی که گذشت دلالت بر صحت هم ندارد. چرا و به چه دلیل؟ اولا وجه استدلال کسانی که خواستند به این روایت برای دلالت نهی بر صحت استدلال کنند به این صورت است که عصیان سید مستلزم عصیان خداست و مستلزم مخالفت با حق تعالی است، و با این که بین عصیان سید و عصیان خدا تلازم است، امام علیه السلام می گوید معامله صحیح است و هذا معنا دلالت نهی علی الصحه. معنای دلالت نهی بر صحت هم همینه. جواب از این استدلال و از این پندار به این است که این استدلال توقف دارد بر این که نهی در این معامله نهی تکلیفی باشد و عصیان هم عصیان تکلیفی باشه، تا اینکه عصیان سید ملازم عصیان خدا باشد. لکن گفتیم و توضیح دادیم و اثبات کردیم که عصیان در این روایت شریفه عصیان وضعی است، چون این سید مخالفتی را که با مولای خودش انجام داد این بود که از او اذن نگرفت، بدون اذن عقد نکاح را بست، لکن با اجازه چنین عقدی دارای مشکل نیست. کاری که انجام گرفت در این عمل، در این نکاح، بدون اذن وارد عقد نکاح شد. خب اذن که نشد، با اجازه مشکل حل می شود. بنابراین مخالفت با شرع انجام نگرفته است. این عبد مخالفتی با نهی شارع، آن هم نهی تحریمی، نهی تکلیفی تحریمی نداشته، بلکه مخالفت با وضع کرده. تنها مخالفتش مخالفت با وضع نسبت به سید است، ولی مخالفت با وضع در ناحیه شارع هم اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون شارع این معامله را امضا کرده است، نکاح عبد را به وسیله نکاح عبد را در صورتی که اذن بگیرد یا اجازه شارع مقدس امضا کرده. آری اگر این عبد مخالفت با وضع کند، به تمامه و به کماله. اگر مخالفتش مخالفت کامل باشد، به طوری که نه اذن بگیرد و نه اجازه ازدواج کند و بر طبق عقد فضولی ادامه زندگی دهد، اینجا عصیان عبد مستلزم عصیان شارع است. ولی مفروض این نبود، ول مفروض لم یکن کذالک، مفروض ما این بود که عصا سیده لم یعص الله، یعنی اذن نگرفته. خب حالا که اذن نگرفته، یک مرحله دیگری دارد، مرحله دیگر اجازه است. اگر اجازه گرفت، حضرت فرمود مشکلی نیست، لم یعص الله. این تنبیه اول. تنبیه دوم در رابطه با نهی کراهتی یا نهی تنزیهی است. آیا نهی تنزیهی و کراهتی دلالت بر فساد معامله دارد یا خیر؟ از آنچه گفتیم مشخص شد اگر نهی مولوی تکلیفی تحریمی دلالت بر فساد معامله نداشته باشد، به طریق اولا نهی کراهتی چنین دلالتی را ندارد. به طریق اولا شما نمیتوانید در باب کراهت اثبات فساد بکنید. و همچنین نهی غیری، نهی غیری هم همانند نهی تنزیهی دلالت بر فساد معامله نداره. مثل بیع وقتا ندا در روز جمعه، این بیع مورد نهی قرار گرفته است. چرا؟ چون نسبت به حضور در نماز جمعه مانع است. از جهت اینکه این بیع مانعیت دارد نسبت به حضور در نماز جمعه، مورد نهی قرار گرفته. پس نهی می شود نهی غیری. بین کراهت و بطلان و بین مانعیت و بطلان ملازمه نیست. ازا هم نهی تنزیهی و هم نهی غیری هیچ کدام نمی تواند مستلزم فساد باشه. در تنبیه سوم همین نهی غیری رو بیشتر توضیح میدم به عنوان تنبیه سوم. نهی غیری موجب فساد در متعلق خودش نمیشود. این یک اصلی است که در اصول مسلم است. نهی غیری موجب نمیشود که متعلقش دارای مفسده باشد. پس اگر بی مانع از حضور در نماز جمعه شد، متعلق نهی غیری قرار می گیرد. یعنی عدمش مقدمه برای حضور در نماز جمعه است و وجود بیع مانع است. این وجود بیع مبغوض نیست، دارای مفسده نیست فی نفسه، چون نهیش میشه نهی غیری. وقتی که مبغوض نبود، مفسده نداشت، فی نفسه لا یتصور له حرمه، حرمتی برای او تصور نمیشه. نهی نهی مقدمی است، نهی نهی غیری است. و در گذشته هم در باب مقدمه واجب گفتیم که هیچ ملازمه‌ای عقلا بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه شرعا وجود ندارد. و همچنین بین حرمت ذل مقدمه و مقدمه آن ملازمه وجود نداره. آنجا گفتیم در باب مقدمه حکم عقل کافی است و نیاز به امر یا نهی شارع نیست. آنچه در باب مقدمه واجب گفتیم از مقدمه واجب و مقدمه حرام این بود. و اگر هم در باب مقدمه واجب یا مقدمه حرام نهی از ذل مقدمه یا امری از ذل مقدمه ترشح کند به مقدمه، امر و نهی ارشادی است، نه امر و نهی مولوی و متعلق امر ارشادی و نهی ارشادی دارای مصلحت و مفسده نیست تا اینکه مترتب شود بر او وجوب یا حرمت و بعد شما کشف فساد کنید. اینم از تنبیه سوم. تنبیه چهارم، نهی تشریعی چگونه است؟ آیا نهی تشریعی مستلزم فساد عبادت هست یا نیست؟ عرض میکنیم به این که نهی تشریعی هم نمیتواند باعث فساد معامله شود. مثلا برای توضیح نهی تشریعی عرض میکنم، اگر بدانیم که معامله فارسی سبب برای اثر شرعی که همان نقل و انتقال است نمیباشد، نسبت به نهی نقل و انتقال بی اثر است. با این که می دانیم عقد را فارسی اجرا کنیم و قائل باشیم که تشریع در معاملات هم ثابت است. همینجا تو پرانتز تشریع در معاملات و تشریع در عبادات. تشریع در عبادات روشن است، دو صورت دارد. در دو مورد تشریع در عبادات صدق می کند. یک، این که بدانیم چیزی از دین نیست و داخل در دین قرار دهیم. دو، ندانیم که از دین است آن را داخل در دین کنیم. اما در معاملات یک مورد دارد و آن یک مورد این است که بدانیم که از دین نیست ولی اون را داخل در دین قرار دهیم. اما اگر شک داشته باشیم که از دین هست یا نیست، تمسک میکنیم به عموم ادله و اطلاقات باب معاملات، احل الله البیع اوفو بالعقود، و حکم به صحت میشه به شرط این که شبهه مصداقیه نباشد، شبهه مفهومی باشه. علی کل حال تشریع در باب معاملات هم تصور میشود. حالا که تصور میشه، اگر فرض کردیم نهی تشریعی به یک معامله تعلق گرفت، یعنی در حقیقت شارع به من گفت تشریع نکن، این معامله را فارسی میخوانی تشریع است، تشریع مکن، آیا دلالت بر فساد داره؟ خیر، به جهت این که نهی تشریعی که نمیتواند از نهی مولوی تحریمی قوی تر باشد، نهی تکلیفی تحریمی مولوی. نمیتواند این شکلی باشه که بله تشریع حرام است، فعل مکلف حرام است، ولی قراردادی را که خود شارع قبول داره سببیت و مسببیت را به قوت خود باقی. نتیجه میگیریم که عبادت معامله بعد از تعلق نهی تشریعی صحیح است. ان قلت نهی تشریعی دلالت بر فساد دارد، به جهت اینکه دلالت دارد بر عدم سببیت این عقد برای این اثر، نهی میگه این سببیت نداره. وقتی میگه سببیت نداره پس باطل فاسده. قلت این سخن قابل اعتنا نیست و قابل پذیرش نیست، چون نهی تشریعی دلالت نمی کند بر عدم سببیت این عقد برای این اثر در عالم واقع. و در بگه در عالم واقع این عقد سببیت برای این اثر شرعاً ندارد، بلکه در ظاهر چنین دلالتی داره، در ظاهر. ولی من میدانم، من علم دارم به این که در واقع تحقق پیدا میکند. در کد تحقق پیدا میکنه وقتی کشف واقع شد. من یقین داشتم که این عقد فارسی مشروع نیست مثلا، و عقد فارسی رو اجرا کردم، فتبینه که در عالم واقع مشروع است. نهی تشریعی به من خورد، ولی نهی تشریعی که واقع رو عوض نمی کنه. ان النهی التشریعی لا یغیر الواقع اما هو علیه. بله، نوعی از تجری در معاملات اتفاق افتاده، این تجری است، و این نوع تجری مشکلی رو برای فعل مکلف ایجاد نمی کند. بنابراین نهی تشریعی هم نمی تواند عامل فساد معاملات باشد. تنبیه پنجم، سخنی که شیبانی و ابی حنیفه این دو گفته بودن چه بود؟ در ضمن مباحث به آن اشاره شد. این دو عالم سنی گفته بودند که نهی تحریمی دلالت بر فساد دارد مطلقا، چه عبادت چه معامله. مثلا نهی از صلات در ایام قرع دلالت دارد بر اینکه مکلف، ببخشید، دلالت بر صحت. این شیبانی و ابی حنیفه می گفتند که نهی تحریمی دلالت بر صحت دارد، دلالت بر صحت نه فساد، اشتباه لفظی بود، چه در باب عبادت چه در باب معامله. مثلا وقتی مولای حکیم شارع به این زن میگوید دع الصلاة ایام اقرائک، صلات در ایام قرع صحیح است. چرا صحیح است؟ چون اگر مکلف قدرت نداشته باشد صلات صحیح را در ایام قرع اتیان کند، دیگر معنا ندارد شارع به او بگوید دع الصلاة فی ایام اقرائک. پس این نه دلالت داره بر این که نماز در ایام قرع صحیح است که مورد نه قرار گرفته است. و همچنین در رابطه با معامله وقت ندا یوم الجمعه، و اگر ما قدرت مکلف قدرت نداشته باشد یک عقد صحیحی را در روز جمعه ایجاد بکنه، چرا مورد نهی قرار بگیره؟ لکن این استدلال و این بیان از طرف این دو عالم سنی توسط آنچه در گذشته منقح کردیم مطفوعون و مخدوشون، چون از گذشته روشن شد نهی در باب معامله، حالا ابتداعا معامله را عرض کنم، نهی در باب معامله تعلق میگیرد به فعل مکلف، نه به سببیت و مسببیتی که این دو فعل شارعن، جعل شارعن، اعتبار شارعن. فعل متعاقدین در خارج منهیون عن واقع شده است، نه امضاء خود شارع، نه امضاء عقلا. پس همانطور که نهی دلالت ندارد بر امضاء شارع و امضاء عقلا، به همین شکل دلالت ندارد بر عدم امضاء. نتیجتا نهی نه دلالت بر فساد دارد و نه دلالت بر صحت، مگر اینکه نهی نهی ارشادی باشه. چرا؟ نهی مولوی تحریمی در ما نهی نفی نه دلالت بر فساد دارد نه دلالت بر صحت، چون در باب معاملات نهی تعلق به فعل خارجی مکلف میگیرد و هیچ نظری روی امضاء شارع، امضای عقلای قراردادی را که سببیت و مسببیت در آنها لحاظ شده است ندارد. اما نهی ارشادی، نعم نهی ارشادی میتواند ارشاد به مانعیت باشد، ارشاد باشه به این که این مشکلی داره، این فاسده، این اثر برش مترتب نمیشه. دلالت داره بر این که ارشاد میکنه مکلف رو که اثر بر این معامله بار نمیشه. اگر این طوری بود چرا قبلا هم گفتیم لکن نهی ارشادی محل کلام نبود، نهی تحریمی مولوی محل نزاع بود. خب همینجا به عنوان یک تبصره عرض میکنم، این در صورتی است که ما بدانیم این نهی ارشادی است یا مولوی. اگر شک کردیم که نهی مولوی است یا ارشادی، اینجا چه کنیم؟ ظاهرا طبق ظواهر و قرائن هر نهی حمل بر مولویت می شود، به شرط اینکه قرینه‌ای بر ارشادیت نباشد. اگر شما قرینه برای ارشادیت ایجاد کردید، نهی رو حمل بر ارشاد می کنید. مثلا اگر دیدید که نهی تعلق گرفته است به یک مرکب شرعی که اجزا و شرائطش رو غیر از خدا کسی معین نمی کند، تمام این اجزا و شرائطش من قبل شارع تعیین می گردد. با توجه به این قرینه عمومی در رابطه با مرکبات، حالا چه مرکب مرکب عبادی باشد، چه مرکب مرکب معاملات توسلیات باشد، این ظهور عرفی پیدا می کند به نهی ارشادی، ارشاد به مانعیت، ارشاد به فقدان چیزی در آن مرکب و لازمش فساد است. بنابراین حمله بر ارشادی در باب عبادات و معاملات، معاملات توقیفی، یک واقعیتی است قابل قبوله. اما اگر دلیلی پیدا کردیم بر مولویت تحریمیه، دلیل پیدا شد که اینجا نه مولوی تحریمیه، اینجا نه فساد است نه صحت. ان قلت متعلق نهی مطلق تملیک و تملک نیست، یا مطلق سببیت و مسببیت نیست، بلکه تملیک صحیح است و همچنین تملک صحیح، پس بنابراین نهی دلالت بر صحت می کند. تا متعلقش صحیح نباشد مورد نهی قرار نمی گیرد. جواب این انقلت هم واضح است. گفتیم در مثل ضرورالبی مثلا و امثال آن، نهی تعلق میگیرد به فعل مکلف یا تعلق میگیرد به چیزی که موجب تفویت حضور در جمعه میشه، که نهی میشه غیری، که در خصوص ضرورالبی اینطوری عرض کردیم و گفتیم که نهی غیری دلالت بر حرمت ندارد. از اولا و ثانیا صحت و فساد در مثل ضرورالبیع، صحت و فساد در مثل ضرورالبیع اثری براشون نیست، چون ملاک در این نهی ترک فعل خارجی است از نهی مکلف. ترک فعل خارجی من ناحیه مکلف مورد نهی قرار گرفته، صحت و فساد که اثری نداره. بنابراین نهی به ما هو نهی مولوی تحریمی لا یدل علی الفساد دائما ولا یدل علی الصحه، مگر قرینه پیدا بشه. شما توسط قرینه بگید اینجا نهی ارشادی است، ارشاد به مانعیت می کند، یا ارشاد به نقصان و حزازت می کند در عبادت یا در معامله. و الا قرینه نداشته باشید، نتیجه آنچه که در گذشته تا به امروز گفته ایم این شد: نهی تحریمی مولوی و تکلیفی به ما هو نهی تکلیفی مولوی تأسیسی لا يدل الا على الحرمه ولا ملازمه بين الحرمه والفساد، ملازمه وجود نداره، نه ملازمه عقلی نه ملازمه عرفی، و ثالثاً در معنای بیع، در خصوص بیع، اینا در ذیل سخن شیبانی و ابو حنیفه است که اینها مدعی بودن نهی دلالت بر صحت میکنه، که ما به شکل عام با توجه به مباحث گذشته میخواییم بگیم نه دلالت بر صحت نه دلالت بر فساد. ثالثاً در خصوص بیع، یعنی در خصوص بیع، مثلا این مبادله مال به مال هست، مبادله تو مال به مال، یا انشاء و تملیک عین به عوض یا به مال، این فعل هست، این فعلی است که مکلف داره انجام میده. حالا اگر شما همین مبادله تو مال به مال یا انشاء و تملیک عین به مال رو مقید کنید به خصوص بیع صحیحی که در نظر شارع معتبر است، خب اگه بخواید مقیدش بکنید نیاز داره به دلیل. اگر این دلیل آمد و این بیع رو مقید کرد به ما هو معتبر عند الشارع، به ما هو صحیح عند الشارع، خب اینجا این دلیل داره دلالت بر صحت میکند، نه نهی به ما هو نهیون، نه دلالت بر صحت ندارد، بلکه دلالت آنچه که داله بر این صحت است دلیلی است که شما ادعا میکنید مبادلت و مال به مال سببیت و مسببیت مرضی پروردگار صحیح عند الشارع. این دلیل دلالت کرد بر اعتبار صحت در متعلق نهی، همونطور که شما میخواید میتونید اخذ صحت بکنید در متعلق امر. چطور امر دلالت نداشت بر صحت و اگر شما صحت رو در متعلقش لحاظ بکنید توسط دلیل خارجی این کارو کردید، نهی هم به همین شکل است. بنابراین الامر و نهی و کلاهما لا یدلان علی صحت متعلقهما بما هما امران، بما هو امر مولوی او نهی مولوی تحریمی یا امر وجوبی، هیچ کدوم دلالت بر صحت و فساد ندارن، نه امر نه نهی. صحت و فساد به تعبیر دیگر، صحت و فساد از احکام وضعیه هستند که احکام وضعی بر اساس موازین خودشون شکل می گیرن، نه امر می گوید که این فعل خارجی که تحقق پیدا کرد، فعل خارجی تو که انجام گرفت باعث صحت می شود، نه نهی میگوید باعث فساد میشود. نهی و امر تعلق میگیرند به فعل مکلف، فعل مکلف دارای ضوابطی است. تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که امر و نهی، خصوص نه که محل نزاع ما هست، در صورتی که تحریمی، مولوی، تأسیسی از طرف شارع صادر شود، چه تعلق به معامله بگیرد و چه تعلق به عبادت، به ما هو نهیون فقط دلالت بر حرمت دارد و نمی توانیم از حرمت منتقل شویم به فساد مگر با قرینه، یا اینکه نهی را نهی ارشادی در نظر بگیریم. هازا تمام الکلام در بحث نواهی، نواهی به پایان رسید، اوامر هم به پایان رسید. سه بحث مهم را از اول علم اصول تا به اینجا گذرانده ایم. یک، بحث وضع که البته مباحث مختلفی داشت. دو، اوامر. و سه، نواهی. انشاءالله اگر بشود یه خلاصه ای از این چه که گفتیم، مبانی که در طول بحث در این مدت مدید داشتیم اونها رو خلاصه کنم در جلسه دیگر و بعد وارد بحث مفاهیم بشویم. به حول و قوت حضرت باری تعالی جلت عظمته و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت الله و صلی الله علی محمد و آله.